بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث الفاظ، بحث عام خاص، جلسه 524، شنبه مورخ 2/11/95.
علی بیته طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا خطابات کتاب و سنت اختصاص دارد به مشافهین یا نه؟ خلاصه کلام مرحوم آخوند، مرحوم ناینی و مدرسه نجف، مرحوم آی خویی رو بیان کردی. مطالب مرحوم آقای صدر رو هم اضافه کنیم، ذکر کنیم و بعد وارد نقادی بشیم. مرحوم شهید صدر در مباحث دلیل لفظی جلد سوم صفحه 366 5 مطلب رو در این رابطه ذکر میکنند، دو سه مطلبش رو اشاره میکنیم. یکی محل نزاع رو تصویر میکنن، کلمات مرحوم ناینی رو اشاره میکنن، سوم کلمات آی خویی رو با بعضی از ملاحظات، چهارم نظر خودشون رو در این بحث ذکر میکنن، پنجمم به ثمره بحث اشاره میکنن. ما سه مطلب و فعلا از مطالب ایشون عرض میکنن. مطلب اول در رابطه با محل نزاع، چون می‌فرمایند مرحوم ناینی فرموده است ممکن نزاع عقلی باشد، بدین بیان آیا مخاطبه با غائبین و معدومین ممکن است یا ممکن نیست، و ممکن نزاع لغوی باشه که آیا ادات خطاب وضع شده است برای شمولش غائبین و معدومین رو یا وضع نشده برای این معنا، فقط وضع شده برای خطاب به مخاطب. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند مرحوم آقای خویی هم فرمودند ما نزاع عقلی نداری و نزاع فقط در وضع ادوات خطاب است. آی صدر می فرماین حق با استادمون مرحوم آی خویی است. ما در این مبحث نزاع عقلی نداریم. مگه میشه کسی بگه آیا خطاب حقیقی به غایب و معدوم ممکن است یا ممکن نیست؟ این جای گفتن نداره. خطاب حقیقی مخاطب ملتفت متوجه میخواد. اگر مخاطب ملتفت متوجهی نیست خطاب حقیقی نداریم. پس نزاع در امکان عقلی نیست. اگرم مقصود خطاب انشائی است، خطاب انشائی به جمادم میتونه باشه که برسه به معدوم. ای دیوار تو چقدر مرتفعی، ای ساختمون تو چقدر اینجوری هستی، ای زمین تو چرا اینجوری هستی. خطاب انشائی که به جمادات هم ممکنه که برسه به معدوم. خطاب حقیقی هم مخاطب حقیقی میخواد. اگه معدومه که مخاطب حقیقی نیست. پس در امکان عقلی بحث نداریم. بحثی که هست همان بحث لغوی است. آیا ادوات خطاب لغتن و عرفن وضع شده و ظهور داره در تخاطب به حاضر یا نه شامل غائب و معدومم می شود؟ این یک نکته از کلمات آقای سر که میگن ما هم مثل استادمون آقای خویی معتقدیم بحث امکان عقلی نیست، بحث لفظی هست. نکته دوم، ما به نقل کلمات آقای ناینی توسط ایشون، نقل کلمات آقای خویی، نقدی که فی الجمله با آقای خویی دارن کار نداریم. در بحث نقد خودمون نقدا رو ذکر میکنیم، کلمات آقای ناینی آقای خویی رو هم که گفتیم اونا رو هم بحث نمیکنیم. نکته دومی که از پنج نکته آقای صدر بحث میکنیم این است که نظر خود شهید صدر در این مسئله این است که ایشون می‌فرمایند ادوات خطاب مثل ضمیر مخاطب یا مثلا اسماء اشاره به حاضر و امثال اینها مثل سایر ادوات انشاء وضع شدن برای یک نسبت که در ادوات خطاب نسبت نسبت تخاطبیه است. نهایت این نسبت تخاطبیه به دواعی و انگیزه های مختلفی است. تارتن انشاء خطاب میکنه قصد و داعیش خطاب حقیقی است. به قصاب میگه که به تو میگم 1 کیلو گوشت بده، خطاب کرده، ضمیر خطاب براش به کار برده، داعی نسبت تخاطبیه ایجاد کرده، داعیش هم خطاب حقیقی است. مرتن اخرى داعی تظلم است. یا امه یا رب امثال ذلک ایجاد نسبت تخاطبیه است، داعی تظلمه. مرتن اخرى نسبت تخاطبیه است، داعی تمنیست. الا یا ایها اللیل الطویل الانجلی لصبح و مل اصباح منک بی امثل. پس بنابراین مرحومای صدر می فرمایند موضوعن له ادوات خطاب نسبت تخاطبیه است. داعی بر این نسبت تخاطبیه که گاهی خطاب حقیقی است، گاهی تظلم، گاهی استغاثه است، گاهی تمنی است، در موضوع له دخیل نیست. به عبارت اخرى به چه انگیزه ای این نسبت تخاطبیه ایجاد شده است ربطی به موضوع له نداره. یه تنظیرم میکنن، چنان چه در سیاق امر و نهی قبلا بیان شده است، سیاق امر وضع شده برای نسبت طلبیه. میگه اشترق لما، یک نسبت طلبیه است. نهایت به چه داعی و انگیزه ای این نسبت طلبیه ایجاد شده است؟ آیا به داعی طلب حقیقی است یا به داعی استهزاء یا به داعی امتحان؟ دواعی در معنای موضوع له دخالت نداره. بله ما یک قرینه عامه‌ای داریم که هر جا گویندهی نسبت طلبیه رو ایجاد کرد و قرینه نیاورد که مقصودم استهزائه، مقصودم تهدیده، مقصودم تعجیزه، ظاهر حال متکلم و به تعبیر آقای صدر قرینه سیاقیه میگه مقصود او طلب حقیقی است. در ما نحن فی هم هر جا متکلمی ادوات خطاب رو به کار برد، ادوات خطاب وضع شده برای ایجاد نسبت تخاطبیه، اگر قرینه‌ای نبود که مقصود تظلم تمنی ترجی، آنگاه ظاهر حال و دلالت سیاقیه میگه مقصود متکلم تخاطب حقیقی است. وقتی تخاطب حقیقی بود نتیجه میگیریم خطابات وقتی قرینه خارجی نباشه ظهور داره، در اختصاص به حاضرین چون ظهور داره در تخاطب حقیقی، و تخاطب حقیقی آنجاست که طرف خطاب حی و حاضر و ملتفت باشه. اینم نکته دومه کلمات آقای صدر. حالا برسیم، اون نگاه ماست که حالا انشالله بعد دوستانم گفتن توضیح میدیم.
خود خطاب رو لازم نیست اینجا تحلیل کنی که
چرا دیگه تحلیل کردن ایشون میگن انشاء الخطاب داریم و خطاب حقیقی داریم. خطاب حقیقی که ان در ذاتش نهفته شده است که انگشت اشاره باید یک کسی باشه، اینجا من نظر میخوام بگم تو، بگم شما، و یک شخص مخاطب ملتفت باشه، این میشه خطاب حقیقی در تحلیل آقای صدر. ایشون میگه که ادوات خطاب وضع نشده برای خطاب حقیقی، وضع شده برای خطاب نسبت تخاطبیه، ایجاد این نسبت، ایجاد این نسبت به چه داعی است؟ یه وقت به داعی تمنیه، میگه الا یا ایها اللیل الطویل علن جلی، ای شب طولانی، ای کاش روشن میشدی، ای کاش صبح میشدی. این تمنیه، نسبت تخاطبیه است، ولی نسبت تخاطبیه به داعی تمنیه. دلیلشون میگن همون بحثی که در وضع حروف ما گفتیم، حروف و حروف و هیئات وضع شده برای ایجاد نسبت.
باید مخاطب باید معین باشه، این کجای
معین باشه؟ یعنی چی؟ تعین به این معنا که ملتفت باشه، بتونم من خطاب رو به اون متوجه کنم. میگن اگه تخاطب حقیقیه، در تخاطب حقیقی معنا نهفته است. حالا یه چیزی میخواید بگید باشه، حالا بذارید مطلب سوم ایشون هم بگیم برسیم بعد به تحلیل حرفاشون رو ببینیم کجا ایران. بله؟ کجا بشه داریم؟
همین خطاباتی که نسبت به جمادات
حقیقی نیست، حقیقی نیست، خطاب انشائیه، خطاب انشائیه. دلیل اینه که ببینید ایشون میگه فرق بگذارید بین وقتی خطاب به دیوار میشه، وقتی خطاب به یک فرد میشود. نه فرقش چیه؟ سب کنید فرقش چیه؟ چرا؟ ایشون حرفش اینه که خطاب تخاطب حقیقی یعنی رفت و برگشت، یعنی گفتگو، باید او توجه به حرف من داشته باشه، بلا خطاب حاصل نمیشه.
حالا تخاطب حقیقی برای واجب من بگم
بفرمایید. تخاطب
مثلا که جعبه خارد پشت تو انگشت تو خم شود از بار منت پشت تو منتی کن تا نخارد پشت خیش باری از منت انگشت تو. اینجا تعمیم هم هست و غایب هم شامل میشه.
خطاب هم حقیقی نیست. جواب آقای صدر اینه، کتاب حقیقی نیست، این فقط نسبته. اینا همه تأیید میکنه حرف آقای صدر رو که آقا انشاء الخطاب است نه تخاطب حقیقی. حالا ما هم تحلیل میکنیم حرفاشون رو، بذارید برسیم. حتما مطالعه کنید ذکر صفحه و آدرس برای این دو سه صفحه کلماتیشون رو خوب ببینیم، تا بعد که برگشتیم حالا مطالب بهتر و نقدم روشن میشه. نکته سوم دقت کنید، نکته سوم مهم در کلمات آی صدر بیان ثمره این بحث است. ایشون می‌فرمایند اگر گفتیم خطابات شامل غائبین و معدومین نمی شود، مثالم می زنن، مثال از خودشونه. فرض کنید پیامبر فرمودن، اصحاب دورشون نشستن، یا ایها الذین آمنوا یجب علیکم الصدقه، یا تجب علیکم الصدقه، ای مؤمنان، خطاب شد بهشون، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقه بر شما واجب است. اگر گفتیم خطاب اختصاص داره به مخاطبین و لا یشمل غائبین را، خب نتیجه این می شود این حکم فقط از آن حاضرین در اون مجلس است و سایر مسلمان ها غائبین از مجلس، معدومین در اون زمان، مسلمانایی که تا هزاران سال بعد پیدا میشن، این خطاب مربوط به اونها نیست. این قلت که خصوصیت خطاب ملغاست، حمله بر مثال بشه، لذا بگیم حکم شامل همه است، ایشون می‌فرماید احتمال اختصاص حکم دو تا منشأ داره. یک منشأ این است که بگوییم اشخاص به ما هم اشخاص، چون مخاطبن حکم مال اوناست، میفرماین این احتمال رو میشه دفع کرد با قاعده اشتراک. مثلا بگیم آقا نخیر، اقتضاء یک شریعت مستمر این است که خطابش مال اشخاص خاص نباشه. این احتمال اختصاص رو میشه دفع کرد، اما اگر احتمال اختصاص به خاطر یک عنوان ویژه باشه، مثلا وجوب صدقه بر مخاطبین در مسجد به این جهت باشه. این مثال توضیحش مال خود آقای صدره، میگوین بدین جهت باشه. ما احتمال میدیم اصحاب پیغمبر شکمشون گرسنه بود، نقل شده که عایشه گفته است اطرافیان پیغمبر تا فتح خیبر یک شکم سیر خرما نخوردن، وضعشون اینقدر سخت بود، لذا چون این ویژگی بود حکم صدقه با حکم زکات بر اونا جعل شد. اگر احتمال اختصاص به یک عنوان خاص باشه و این عنوان یه ویژگی بیاره برای اون افراد، شما نمیتونید تعمیم بدید و القاء خصوصیت از خطاب کنید. یا مثال مرحوم آخوند، اگر احتمال میدید مخاطبین به نماز جمعه به علت خصوصیتی مورد خطاب قرار گرفتن، شما چون در زمان حضور معصومی براتون واجب است فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، اگر این احتمال رو دادی، حرفای صدر رو خوب دقت کنید، اینجا ثمره نزاع رو ببینید، ایشون میفرماید بنابراین نه اطلاق لفظی دارید که بگید خطاب شامل دیگران هم هست، چون تخاطب اگر ما قرینه خارجیه نداشته باشیم یعنی داعیه برو خطاب حقیقی است، پس خطاب متوجه مخاطبین شده است فقط، لذا دلیل فسعوا الی ذکر الله که اطلاق نداره. شما فسعوا الی ذکر الله، نه اون کسی که هزار سال بعد آمده. قاعده اشتراکم به خاطر یک احتمال خصوصیت جاری نمیشه، محتمل است خطاب آنان به حکم و توجه حکم به آنها به خاطر این باشه که در عصر حضور بودن، ما که در عصر غیبتیم و خصوصیت رو نداریم، پس قاعده اشتراکم جاری نیست. نتیجه نه عموم لفظیست نه قرینه و مناسبت بر تعمیم است، پس اقتضا می کنن اختصاص حکم به مخاطبین فقط. است اینم تمام کلام شهید صدر در این مبحث. حالا به نقدش میرسیم، به لوازم التزام و به لوازم این حرف ایشون ملتزم میشن یا نه بهش خواهیم رسید. خب احتمال فرمان نه، بعضی تکالیف احتمال خصوصیت نمیدیم ولی بعضی تکالیف احتمال خصوصیت میدیم. لذا نه از کجا معلوم؟ خود نماز جمعه اگر بله، جهاد ابتدایی، ادله جهاد ابتدایی اگر بگیم همش خطابه، خطابش هم بله بله چه عیب داره؟ بله عیبی نداره، عیبی نداره، چه اشکالی داره؟ چه عیبی داره؟ بالاخره چون که زمان حضور معصوم هست بهشون میگفتن برید شما جهاد، خطاب به اشخاص در زمان حضور چون در زمان حضور بودن، پس ما که در زمان غیبتیم که اصلا خطاب اطلاق و عموم ندارم ما رو شامل بشه. قاعده اشتراک چون احتمال خصوصیت میدیم، در احتمال مصنفیت و تصنیف و احتمال خصوصیت به هر زبانی مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر و بعضی دیگه هم میگن، چون احتمال خصوصیت میدیم قاعده اشتراک هم جاری نیست. فعلیه مد دلیل بری که جهاد ابتدایی بر ما باشد.
اگر احتمال دار تکلیف برای ثابت
نیست، اگر بله اگر احتمال اقلایی در جایی داد بله، نه امر برایش ثابت میشه، نه ای که یک سنفن، بله مثال رو خلط نکنید، یک سنف نیستن. زیدی که در زمان حضور است تکلیف برایش ثابت میشه، امری که در زمان غیبت است پس از 500 سال تکلیف برایش ثابت نیست.
بله احتمال میده، امر احتمال نمیده،
نمیشه دیگه. این که نه، این که کدوم اعتراضیه، حرفا چیه میزنید؟ باید شما دو سنف درست کنید براش. اگه دو سنف درست کردید بله، اگه دو سنف درست کردید بله، اون کسی که در مسجد پیغمبر نشسته اصحاب صفه رو داره میبینه، پیغمبر بهش میگه زکات بده آقا جان، ولی که شکم اینا گرسنه است. اما آن کسی که در روم مسلمان شده است، مسلمان دیگری نیست، در همون زمانه اطرافش هم فقیری نیست، برای چی زکات بده؟ نمیشه نتیجه. خب بحثی که من عرض کردم که این بحث در لونی در مباحث جدید بد دخالت داره و این بحث آثار و ثمراتی داره و باید خوب نسبت بهش دقت کرد تا حالا برسیم. پس الهونا کلمات جمعی از اعلام ذکر شد و تحلیل شد، وارد میشیم نقدهایی رو که بر کلمات اعلام وارد است یک به یک ذکر میکنیم، بعدم بحث و تحلیل میکنیم تا به نتیجه برسیم. دیالا وقت گذشت، ولی کلام تتمتون برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر ببینید تحلیل کنید هر احتمالی منشأ میخواد، ایشون میفرماین قاعده سب کنید میگن قاعده اشتراک رو ایشون هم قبول داره، ولی میگه قاعده اشتراک در جاییست که احتمال تصنیف ندهیم. اگه دو طائفه مصنف باشه، یعنی مغیر باشه، یکی بگه آقا من جز این گروه هم، یکی بگه من جز اون گروه، اگه همچی چیزی رو احتمال بده، این در صنف واحد در این مثالای شما میزنی جاری نیستش، در این مثالا جاری نیست. یا باید اصل حضور اصل غیبت یا یک خصوصیت اینجوری باشه که دخیل باشه در تصنیف، او رو باید بیارید. من از داره که حرفای آقای صدر رو این دو سه سفر معتقدم دوستان اصلا مباحثه کنن انشاءالله. اگر ما